بسم الله الرحمن الرحيم.
یک جهتی دیگر در بحث باقی مونده که در متن تحریر رو اینها نیامده، قبلا هم دوستان سوالی مطرح کردن که اون جهت رو با در اینجا بحث میکنیم و فکر میکنم این رو در اعداد همون 7-8 جهتی که قبلا بحث کردیم اینم میشه یک جهت، حالا 9، 10، 8 طبق اون ترتیبی که اوائل بحث داشتیم دیگه. اینم یک بحث و فرعی میشه که در کتاب مطرح نیست و اونجا باید قرار بگیره. و اون فرع عرض شود که این است که حق اجرای و اقامه این حد ارتداد با کیست؟ چه کسانی میتوانند حد ارتداد را جاری بکنند؟ حد ارتداد که قتل بود، البته با اون حدود و قیودی که ما عرض کردیم که طبعا این حد محدودش خیلی کم میشد و جمع و جور میشد، این کجا موضع و شرایط اونهاش مشخص شد. اما اینکه زمام اجرای این حد به ید چه کسی است و چه کسانی میتوانند این حد را اجرا بکنند، این سوالی است که خب طبعا باید در فقه بهش جوابی داد. در اینجا به عنوان مقدمه و قاعده اولیه باید عرض بکنیم که اصل این است که اجرای حدود و اقامه حدود به ید الحاکم و به ید سلطانه، اصل اینه. و دلیل بر این امر هم عرض شود که چند چیزه که من به اختصار رو عرض میکنم، چون قبلا هم نگفتیم، حالا بد نیست که جای مستقل بحث نکردیم، به اختصار و اجمال به این امر اشاره بکنیم. یعنی اینکه حق اقامه حدود و اجرای حدود به حکومت، به حاکم و حکومت برمیگرده، این ادله مختلفی داره که حالا به بعضش اشاره میکنیم. یکی اینکه عرض شود که قبل از هر چیز حالا همین روایت رو بخونیم، روایت خاصی که اینجا داره در ابواب مقدمات حدود، در ابواب مقدمات حدود جلد 18، ابواب مقدمات حدود باب 28، ابواب مقدمات حدود باب 28، عرض شود که حدیث اول صفحه 338، محمد بن علی بن الحسین به اسناد یعنی سلیمان بن داوود المنقری عن حفص بن غیاث قال، سند معتبره، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام من یقیم الحدود، عرض شود که از سلطان ابوالقاضی، فقال اقامت الحدود الى من الیه الحکم، سوال کرد که چه کسی حد را جاری میکنه، خود سلطان یعنی اون حاکم اصلی یا خود قاضی میتواند این کار را انجام بده. سلام میکنم. سوال او البته از اینه که اجرای حد به سلطان سپرده شده یا به قاضی. احتمالا منظور اینه که قاضی هایی که احیانا از ناحیه حکومت هم مبعوث ممکنه نباشن، خودشون قضاوت های معمولی متعارف در یک منطقه ای دارن، ممکنه این باشه که اون وقت سوال میکنه که این قضاتی که به حکومت اتصال ندارند میتوانند اجرا بکنند یا باید خود سلطان این حد را اجرا بکنه. ممکنه این معنای سوال باشه، ممکنم هست که نه، منظور این باشه که چه خود اون سلطان و حاکم اصلی چه اون قضات بعدی، این حد حق کیست. که باز در هر دو صورت امام می‌فرماد که اقامت ال، این قاعده کلی است، اقامت الحدود الى من الیه الحکم، این قاعده است، قاعده اقامه حد برمیگرده به اونی که حکم به او سپرده شده. طبعا منظور اینه که اونی که مشروعیت داره، حاکم مشروع و کسی که حالا منصوبه یا مشروعه، اقامه حد به او برمیگرده. در اصل دلالتش گرچه حالا در سوال ممکنه یکی دو سه تا احتمال بیاد، اما در جواب در هر حال یه قاعده کلی رو امام دارن جواب میدن که به تنهایی خودش قاعده است، اقامت الحدود الی من الیه الحکم. و ارشاد که بله، اقامت الحدود الی من الیه الحکم، و یک بیان حصری هم داره که مربوط به اوه، یعنی ربطی به دیگران نداره. متفاهم عرفی این روایت یک بیان حصریه. این یک روایته که چون با قواعد و اینها مطابقه، ما حالا دیگه خیلی روی دلالتش خدش و مناقشه نمیشه کرد. روایت دومش هم همینه البته. بله نخیر، نه الامن الی الحکم اون ارشاد که ادله‌ای که میگه حاکم باید مشروع باشه، حاکم جائر و ظالم حقی نداره و چی نشه، اون مقیدشه و خارج میکنه. آره یعنی میخواد آره یعنی اقامت ها یعنی باید برگرده، حق اجرا برمیگرده به من الیه الحکمه، و این مطلق هم هست. حالا ممکنه خودش مستقیم باشه، ممکنه لا بالمباشره باشه، به تسبیب باشه، یعنی همونطور سیستم این کار رو بکنه، ولی به هر حال برمیگرده به او. در حقیقت امام هم جوابی که دادن نخواستن بگن که من سلطان رو میگم یا قاضی رو میگم، میگن اقامه حد الی من الی الحکمه، یعنی باید برگرده به کسی که مشروعیت داره حکومت او، زمام اداره جامعه و انتظام امور اجتماعی دست اوست، حاکم جامعه، این اونی که سلطه و سیطره و قدرت اجتماعی در دست او قرار داده شده، این دست او هست. و البته این الزامی نداره که مستقیم او انجام بده. امام اصلا تعبیر سلطان و قاضی رو عوض کرد، الی من الی الحکم. من الی الحکم گاهی ممکنه هم خود حاکم اصلی هست، هم نمایندگان اون دستگاهی که او نصب میکنه و قرار میده، طبعا اونم من الی الحکم، منتها با اون نظامی که داره. این روایت از شود که چون در مقام حسرم هست و اجرای حدم، اصلش خلاف قاعده است و لذا منحصر میشه در همون، یعنی دیگران نمیتونن دخالت بکنن. بله باید حکومت باشه، حکومت باشه و بسته ید باشه که لازمه حکومته. روایت دوم هم عرض شود که به عنوان روایت تلقی شده، ولی معلوم نیست حالا روایت هم باشه. این مرحوم مفید در مقنعه تعبیرشون اینه که فاما اقامت الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله و هم ائمه الهدى من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و من نسبوه لذلك من الامراء و الحکام و قد فوز النظر فيه الى فقهاء شيعتهم مع الامكان. از شود که بله اینم روایت، البته این روایت نیست، ظاهرا مضمونی است که خود مرحوم مفید از چی استفاده کردن. بله
دیدم یه عبارتی داره رواه تفسیر همین عبارت.
بله چیه؟
چیه؟
بله بله اونم بله هم. یعنی اینم چیزی نظیر اونه دیگه. بله خب حالا این به لحاظ روایت خاص، خب روایت اول دلالتش نسبتا خوب است و اینها، اما علاوه بر این ادله دیگری هم میشه آورد غیر از دلیل خاص. دلیل دومی که میشه آورد این است که عرض شود که اقامه حد و حدود را اگر بخواهیم در جامعه به هر کسی اجازه داده بشه، این موجب هرج و مرج میشه و اختلال نظام اجتماعی میشه. این حتی این حکومت عادل و جائر هم نداره، اقامه حد را اگر بخواد عرض شود که به همه سپرده بشه، هر کسی بتواند خودش تشخیص بده موضوع را و اجرا بکنه، این موجب اختلال میشه. در حقیقت این حکم واضح عقله که احکام و مقرراتی که حالا وضعی است و عرفی یا احکام و مقررات شرعی، این دو قسمه. بعضی از مقرراتی که در حیطه‌های عرض شود که زندگی فردی و روابط فردیه، طبعا این امرش سپرده شده به خود افراد، این که حالا این پاکه یا نجسه، نمیدونم عرض شود که نماز اینجا چطوری شد یا اونجا جماعت چطوری شد، امثال این مسائله. اینجا تشخیص موضوع و اقدام به خود مکلف سپرده شده، خودشون هستن که موضوعات رو تشخیص میدن و بر اساس اون در تکالیف خودشون اقدام میکنن. اما وقتی که موضوعات اجتماعی شد، عقل میگه اینجا انتظامی داره، هر کسی نمیتونه بیاد وارد این صحنه بشه، اختصاص به حدود هم نداره. توجه کردید؟ اون چی که جنگ صلح، جنگ و صلح هم همینطوره. تو جنگ و صلح نمیشه بگیم که همه برای خودشون نظری میدن، هر کم طبق نظر خودش عمل بکنه، این که نمیشه. توجه کردید؟ جنگ و صلح امور انتظامی جامعه هست و از مهمترین اونها مسئله عرض شود که اقامه حدود و تعذیرات و مجازات های اجتماعی است، مجازات هایی است که در وضع میشه. مجازات ها و کیفرها مثل بسیاری دیگر از امور اجتماعی از قبیل جنگ و صلح و عرض شود که قوانین انتظامی اجتماعی و اینها، اموری است که عرض شود که عقل به وضوح این را میفهمه که اگر زمام اون را و حق اجرا و تشخیص و تطبیق و اجرا را بخواهیم به همه بدهیم، این یوجب و اختلال نظام و موجب هرج و مرج میشه و فوضا میشه در جامعه. و چون هرج و مرج و اختلال نظام قبیح عقلیست، ولذا این امر هم قبیحه و امکان نداره که به همه واگذار بشه. و طبعا بایستی چون اون اصل لازمه اجرا بشه، از اون طرف هم نمیشه به همه سپرد، طبعا سپرده میشه به اون من الهی حکم همینی که در روایت هم بود. حالا اونو میرسیم بعد دیگه. بله خب نمیتونه که میخوام ببینیم که حالا میتونه تخلف بکنه و بیاد بگه که نه من خودم اجرا میکنم. میدونیم جامعه، حالا حکومت های پیشرفته اینجوری هم که حالا نظام امنیتی داره دو جلوشو میگیره، این هم فرض نکنید. بحث اینه که بخوام اینو میاد. سوال ما اینه، که در جامعه، ای که حالا حکومتی هم داره، آیا هر کسی میتواند حد جاری بکنه، خودش تطبیق به تشخیص بده، بگه که خود من دیدم دیگه، به وضوح زنا را دید، همه شرایطش هم را شخصا دید، میتونه اجرای حد بکنه؟ عقل میگه نه، این چیزی نیست که امرش به هر کسی سپرده بشه، این باید داده بشه به جایی که موجب هرج و مرج نشه و اختلالی درش پیدا نشه. این از ساعت که اینو میگیم، این حالا چه اشکالی داره؟ این خب چرا حق نداره؟ خب باشه، ولی در اینا زمینی که حکومت حق هم هست، نه چرا تخلف هم میخوام، چرا این دلیل میخوام پیدا بکنم؟
حکومت وقتی ساختارها رو به دست گرفت، کسی نمیتونه جای اون بشینه و
همین کجا گفتیم اینا؟ دلیلش چیه؟ گفتیم حکومت باید باشه، درسته، بله، و اختیار این امور حاکم هم این اختیارات داره، ولی چرا نمیتواند همه امور که دست حکومت نیست، امور شخصی و مسائل چیزی هست که حاکم افراد تشخیص میدن و خودشون اجرا میکنن، چرا نمیتواند کسی که ثابت شد براش موضوعی همونجا حد خدا رو اجرا بکنه؟ چرا نمیتونه؟ توجه کردید دلیلش، حالا اون دلیلم میگیم بعدا، یعنی اون که بحث اصلا خود حکومت معناش اینه اونم میگیم، ولی به هر حال با قطع نظر از هر چیزی اختلال نظام اجتماعی نمیتونه حرامه و قبیح عقلی و حرام شرعی است و سپردن اجرا و اقامه حدود به هر کسی که تطبیق تشخیص داد این موجب هرج و مرج اجتماعی است و شارع به اون رضایت نمیده. اینم یک دلیلی که دلیل عقلی است که شرع هم حکم مستقل عقلی است، این شرع هم اینو تایید میکنه. البته اینکه اونی که موجب اختلال نظام میشه طبق قاعده ملازمه اینه که کلا ما حکم به العقل حکم به شرع، شارع هم اینو پذیرفته، ولی در یه روایاتی هم آمده که و الا لختل نظام که صراحت هم آمده، ولی روایت هم نداشتیم. اینجا حکم عقل هست و عقل میگه شرع هم اینجا باید همراه عقل باشه و هرج و مرج را جلوش بگیره. اینم از اون جهت. از طرف دیگه اینم دلیل دوم، حالا اون دلیل های خاص بود، اینم دلیل عقلی بود. دلیل سومم حالا به اونیست که به نحوی ایشون هم بهش اشاره میکنم و اونی که اصلا ادله حکومت، ادلهی که میگیم جامعه نیاز به حکومت داره و عرض شود که و این که در اسلام هم حکومت هست و بر اساس اون حالا ولایت اونها رو اثبات میکنیم، خود اون ادله اصلا میگه که اصلا پایه اون ادله یکیش همینه، میگه که مسائلی در جامعه هست که نمیشه به همه سپرد، باید تمرکز پیدا بکنه و اون تمرکز هم که بخواد پیدا بکنه باید حاکم شرعی باشه که یعنی اصلش حکومت ضرورت عقلی داره، شرع هم این رو میپذیره و حالا مقدمات بعدیش هم که باید حکومت شرعی بشه. اصلا در درون دلیلی که میگه حکومت لازمه جامعه هست و لابد للناس من امیرن، حتی اگر فاجرم باشه باز امیری لازمه، این عرض شود که در درون این اصلا همین نهفته است. اصلا نقل حکومت چرا لازمه؟ یکیش برای همینه که جلو تخلفا رو بگیره، مجازات ها رو اعمال بکنه، تا اونجایی که حتی امیرالمومنین میفرمود که لابد للناس من امیرن اما برن او فاجعه. حتی خب میدونید رو همین عنوان کلی و تزاهمات حکومت های فاجر و ظالم هم رو تأیید میکردن علما دیگه، وقتی میدونید که اگر اون نگه این مشروط رو قبول نکنه یا نمیدونم سلطنت قاجار یا صفویه رو قبول نکنه هرج و مرج میشه و چیز بهتری هم گیر نمیاد، میگه که همین رو با تأیید کرد، فتوا میده باید این رو تأیید کرد. توجه کردید؟ مگر اینکه حالا کسی مثل امام باشه اون دل جرأت داشته باشه که به هم بریزه و بگه میشه چیز دیگه ای، و الا علل قاعده حتی یک نظم باطلی رو هم مقدم میداشتن بر این بی انتظامی، مگر اونجا که اون نظم باطل دیگه به حدی برسه، چون تزاهمه، به یه حدودی برسه که دیگه ترجیح پیدا بکنه هرج و مرج و اصلا به هم ریختن را، مثل که حالا مثلا کار عبا عبدالله حسین همینطور میشه دیگه، یعنی دو تزاهم اینها به جایی میرسه که باید اصلا همین اختلال نظام کرد برای اینکه به یه جای دیگه رسید. همونجا هم البته باید یه دورنمایی داشته باشه که به کجا میرسه. به هر حال اختلال نظام و هرج و مرج و فوضا و عرصات که به هم ریختگی جامعه و ریخته شدن خونها و دما و نفوس اونها امر مهمیه. این نگاه هم بوده که فقهای ما حکومت‌های جائر را هم گاهی تأیید میکردن دیگه، به خاطر همین بوده. دومی حکم عقل است، به خصوص در عرض شود که در اجرای حدود، ولی در اینجا ما میگیم ادله‌ای که اصل حکومت رو میگه. حالا البته اینجا یکی از ادله خود حکم عقله، ولی ادله لفظی هم داریم. توجه کردید؟ ادله‌ای که حکومت را تعیین میکنه و تأکید میکنه بر حکومت، حالا چه خود حکومت ائمه چه ولایت فقیه و امثال اینا، ادله عقلی و لفظی. البته تو ادله عقلی اگه بریم یکی از مقدماتش خودش اختلال نظامه و اون اتصالی پیدا میکنه، ولی ادلهش فراتر از اونه. ادله لفظی هم بنابر اقوالی داریم. اصلا همین که میاد میگه که حکومت لازمه دلیل لفظی، یا میاد میگه حاکم اینا هستن، تو درون معنای حکومت یکیش هم اجرای حده و اقامه حدوده. حتی تعطیل حدود بشه این بهتر از اختلال و هرج و مرجی است که نشه اون رو به جایی رسوند و کنترلش کنه. حالا اون رو اینا حالا بحثمونه، این مقدمه قاعده اولیه، بعد میرسیم به این که در ارتداد و سب و اینا چطوریه. قاعده اولیه اینه، یعنی هم به دلیل روایت خاصه، هم به اون قاعده اختلال نظام، هم به خاطر ادله‌ای که بر اصل حکومت، مضاف به این که اگر عرض شود که نوبت به شک هم برسه، این حرف چهارمه، شک هم بکنید، اصل اینه که کسی این ولایت رو نداره که بیاد دیگری رو بکشه، شلاق بزنه. این ولایت بر اعمال حدود و اجرای حدود، عرض شود که اگر شک هم بکنیم اصل عدمشه، اصل عدم این ولایته. ولذا با این ادله و شواهدی که الان خیلی بیش از اینم میشه روش حرف زد و روایات آورد و اینها، ولی کلیت قضیه با خاطر این 3-4 نکته و وجه، بایستی بی تردید این رو گفت که همون تعبیری که در اون روایت بود، اقامت الحدود الا من الیه الحکم، اجرای مجازات ها و کیفر ها و حدود و تعزیرات چیزی نیست که اون را به صورت فوضایی و عرض شود که لا انتظامی این را به اختیار مکلفان بسپاریم. هر کسی بتواند تشخیص بده، تطبیق بکنه و دست به شلاق ببره یا دست به شمشیر ببره و بکشه. بله بله، ولذاست که امر معروف نهی از منکر تا اون مرتبه ای که اخم است و امر است و نهی و نصیحت و انذار و تبشیر و امثال اینها، این یک وظیفه عامه است، نظارت عمومی است. اما وقتی که میخواد به ضرب و به ضرب بالا برسه، این دیگه باید اجازه حاکم میخواد. این نمیشه بگیم که به همه سپرده شده. خب حالا اونایش که حد داره که نه، حد را باید اجرا کنه. اونایی که تعذیر داره، البته امرش یده حاکمه، کمش میکنه زیاد میکنه بر حسب موقعیت ها و مساله.
اونجا که فقیه به حاکم جائر تفویض میکنه، میکنه
اگر بهش اجازه بده اون مشروعیت پیدا میکنه. بله بله، البته اگر فقیه حکومتی رو قبول بکنه، مثل این توی بعضی از دوره های صفویه اینطور بوده، اون دیگه حتی شاید جائر هم نباشه دیگه، اجازه فقیه داره چه میکنه. یا اگه جائره، حالا یک جور دیگری میکنه، ولی تو حکم طبق نظر فقیه داره عمل میکنه، مانعی نداره.
غیر فقیه، عادل غیر فقیه.
بله بله بله، عادل غیر فقیه. بعضی میگن که اصلا خودشون میتونن روی رأی مردم اونها اصلا مشروعیت پیدا بکنن، ولی اون نظر مشروع فقها باید انتصاب به فقیه پیدا بکنه. انتصاب که پیدا کرد مشروع میشه، در حداقل در مقاطعی از حکومت از شاید که صفویه یا بعضی از ادوار دیگه در این دولت‌های اسلامی ها گاهی اینجور بوده که فقها اون را تنفیذ میکردن و طبعا اون را جایز بوده دیگه. البته این رو میدونید، حکومت های جائر هم وقتی که عرض شود که حکومتشون مشروعیت نداشته باشه، اقامه حدودشون هم جایز نیست، مثل بقیه چیزها. خب این قاعده اولیه و اساس این بحثه که حد برمیگه اقامت الحدود الا من الیه الحکمه، و این فتوای فقها هم همینطوره و در جای خودش. اما حالا بعد از این مقام اول که قاعده اولیه و اصل اساسی بود، میام در مقام دوم که خب یه مواردی از این خارج شده، و الا شما مثلا در باب زنا، نمیدونم شرب خمر، لواط، چی این موارد حدود، سرقت و امثال اینها که مراجعه بکنید، هیچ جا چیزی نداره که خود شخص میتونه اقدام بکنه. همین که چیزی نداره، این قاعده برش حاکمه که اجرای این حدود، تشخیصش و تطبیق اون به قضات و حکام و حاکمان مشروع سپرده شده. این قاعده است که هر جایی نص خاصی نباشه، این قاعده بر او حاکمه، میگه این باید به او برگرد، حاکم انجام بده، این را باید حاکم انجام بده، اون را باید حاکم انجام بده. و بر اساس همون نظام قضایی که در فقه و قضای اسلامی هست، حاکم باید تشخیص بده و بعد هم تطبیق بده و اجرا بکنه و دیگران چنین حقی را قطعا ندارن. این قاعده اصلی است که در حدود در تعزیرات هم همینطوره، در تعزیرات هم همینطوره. اما در پاره از موارد ما این مقام دومه که یک استثناءاتی داره این قضیه. استثناءات این عرض شود که یکیش در فرض بگیرید که دفاع از نفس و مال و ارز هست، اونجا خب روایاتی داره که شخص در مقام دفاع از خودش میتواند اقدام بکنه، نمیتونه. بله؟ حالا این یکی از مواردی که به خودش سپرده شده، چون دفاع چیزی نیست که اصلا عقلم میفهمه اینو، نمیشه که اینو بگذاریم بره بعد حاکم اگه دفاع نکنه خودش کشته میشه، ارزش تعدی میشه. این یکی از مواردی که اجازه داده شده که
استمداد از قوای امنیتی ممکن باشه اول باید این کار
انجام، این تو روایات اونها اینطور چیزی نیست. اما این قید آره، این حالا با عناوین دیگه و اینا درستش میکنن، من الان نمیخوام راجع به این بحث بکنم، این داستان طولانی داره اصلا حدود این دفاع اونها. علل قاعده اینطوره، یعنی اگر جایی مندوهی داشته باشه، یعنی دو تا راه داره، میتواند بزنه بکشه به خاطر دفاع از خودش، میتواند که نکشه ولی سریع زنگ بزنه و بیان بدون اینکه بکشه. اگر واقعا در عرض هم دو روشه، این که آیا ادله که روایاتی که میگه میتواند در دفاعی از خودش بکشه و چه بکنه و دفاع بکنه اطلاق داره، این جام رو میگیره یا نمیگیره، این محل بحثه. ولی فی الجمله یکی از این موارد مورد دفاعی، فی الجمله داریم میگیم نه همه قضیه. و یک مورد هم که قبلا ملاحظه کردید در موارد سب و شتم که قبلا بحث کردیم و روایاتش هم اینجاست در همین ابواب حد مرتد، قبلا هم بحث کردیم ابواب حد مرتد باب هفتم، مثلا روایت بسیار معتبری است که هشام بن سالم میگه که از امام صادق نقل میکنه که از ایشون سوال شده، سئل عن من شتم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال علیه السلام یقتله الادنا فالادنا قبل ان یرفع الی الامام، با این صراحت هر که نزدیکتره او رو میکشه قبل از اینکه به امام این امر ارجاع بشه. توجه کردید؟ و روایت دیگری هم که بله، مثلا فمن دعا نبی او اتا بعد او به کتابین فدموه مباح لكل من سمع منه، این یکی سب النبی است و یکی هم ادعای نبوت، ادعای دین جدیده که اینو قبلا هم بحث نکردیم ولی در روایت اومده. اینا از مواردی است که قبلا هم بحث کردیم و حالا این که واجب است یا جایز چطور میشه، اینام رو سابق در همون سب النبی بحث کردیم.
اینم بازدار مدیوله نمیاد
بجا. چرا؟ بله بله، حالا بله نه. بله 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 نه. ببینید عرض شود که حالا اینا صحبت میکنیم و اون بحث بعدی هم بگم بعد. بنابراین در دفاع، در سب و در ادعای دین جدید و نبوت، این سه و چهارم هم در همین ارتداده، در یه روایتی در ارتدادم آمده. در باب ارتداد اون روایت اول، باب اول حد مرتد اینطوریه، روایتو چند بار خوندیم که و من جحد نبی مرسلا نبوته و کذبه فدمه مباح. حالا این فدمه مباح اگر به این حد بود میگفتیم که عرض شود که مثلا مباهه، ولی کی باید این اباهه را محقق بکنه؟ میگفتیم حاکم طبق اون اطلاعات مده. خطا در یه روایت در آخر این روایت آمده که و دموهو مباحون فی تلک الحال الا ان یرجع و یتوب الالله، یا آخرش باز داره من فتک به مؤمنین یرید و نفسه و ماله، این بحث دفاعه. اونم مثل همون این تعبیر آمده که دموهو مباحون للمؤمن فی تلک الحال، که ظاهر این اینه که دیگه نیازی به ارجاع به سیستم قضایی و حاکم و قاضی اونها نیست. دمه مباح فی تلک الحال، این در اینجا در روایت اول. در روایت سوم باز داره که کل مسلم بین مسلمین ارتد عن الاسلام و جحد محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبوته و کذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه، دمه مباح لمن سمع ذلك منه، هر که این رو از او بشنوه میتواند در اونجا اقدام بکنه. روایت سوم تو اول بود، روایت سوم بود.
مورد حدیث اول
بود و حدیث چهارم. ببخشید، حدیث اول. بله، عرض شد که این مواردی است که در این روایات آمده. علل قاعده خب
کسی رویت بکنه زنش رو
اجنبی، بله اون رو تو همون دفاع کلی مقصود همه اینا بود، داره یکیش هم همینه. بله بله، حالا من چون در صدد اون بحث نبودم اونا رو همه تو اون منظور کردم، والا حدود دفاع از جان، دفاع از مال، دفاع از ارض، هر کدام هم یه حدود جدایی
طرف میتونه از مادر خودش در دفاع یا خواهر خودش بخوشه، ولی در اونجا اختلافیه،
تفاوت داره. بله بله، حالا من دفاع تعبیرم این بود، دفاع از نفس و مال و ارض، مطلع هر کدام قیود و شرایط ویژه خودش رو داره. خب حالا ما این دو مطلب روشنه دیگه. قاعده کلی و اصل اساسی این است که حدود و تعذیرات به دست حاکم و حکومته. این چند مورد عرض شد که در روایات تصریح شده به این که میتواند یا واجبه، حالا اینش مورد مورد فرق میکنه، که شخص مکلف بدون مراجعه به دستگاه قضایی اقدام بکنه. خب نسبت اینها طبعا نسبت اون خصوص مطلق روشنه، یعنی در حقیقت اسلام امر حدود و تعذیرات را به حکومت سپرده و دستگاه قضایی، اما در 3-4 مورد به صورت خاص اومده اجازه داده که مکلف هم اقدام بکنه. و قاعدتا هم سرش و فلسفش هم این است که اهمیت قضیه اقتضا میکرده که عرض شود که این اجازه داده بشه، یعنی به خاطر اهمیت دفاع و شتم نبی و سب و ادعای نبوت و همینطور ارتداد، این اجازه داده شده که برخلاف اون قاعده اولیه اقدام شخصی هم مجاز شمرده بشه. این تا اینجاش خیلی روشنه، اون عامه، اینم خاصه، تقییدش میزنه، تخصیصش میزنه. اما در اینجا چند تا ملاحظه هست که باید بهش توجه داشت. اینا ملاحظات و نکاتی است که باید به این توجه داشت. یعنی علارغم این که در این موارد به طور خاص به خود مردم اجازه داده شده، اما به نیه چند نکته در اینجا باید توجه کرد. یک نکته عرض شود که این است که اگر این اقدامات موجب یک اختلال نظام وسیعی بخواد بشه، عرض شود که بله در این اصطلاح، اگر در این موارد خاص اقدام مردم بخواد موجب یک به هم ریختگی کامل جامعه بشه، به طوری که دیگه سنگ رو سنگ بند نشه، این دیگه جایز نیست. ولی اون که این ادله اجازه دادند، اما این اجازه تا وقتی است که با حکم قطعی عقل تنافی و تضاد پیدا نکنه. اونجایی که حکم عقلی عقل میبینه که این اجازه اینجوری نیست که حالا یک مورد اتفاقی، دو مورد، سه مورد در طول سال، دو سال، سه سال یک بار یک کسی شرط میکرد اونم زد کشتش، خب اون به هم نمیرزه جامعه، گرچه اگر بخواد عمومی بشه به هم میریزه، ولی به نفس اون به هم نمیریزه. اما اگر این امر چنان تسری و شیوع پیدا بکنه که بخواد این اجازه موجب به هم ریختگی اصلا جامعه بشه دیگه، سنگ رو سنگ بند نشه. اگر به این حد برسه طبعا این اطلاقات نمیتونه اون رو بگیره. قاعدتا این اطلاقات و اجازه هایی که داده شده از ائمه طاهرین، این عرض شود که در جایی است که به هم نریزه همه نظامات اجتماعی، به همه نظامات اجتماعی به هم نریزه. ولی اگر بخواد همه نظامات اجتماعی به هم بریزه، علل قاعده اینا دیگه منصرف از این صورته و اون حکمت عقلی مانع از اطلاق این میشه. این نکته است که به نظر میاد عرض شود که یک نکته دیگه که از این مهمتره، باید اول من این رو بگم، اول باست این نکته رو بگم، اجازه بدید این رو بگم بعد حالا اگه لازم بود، اول باست این رو بگم. این نکته خیلی مهمیه که آیا این اجازهی که داده شده، اجازهی که داده شده یک حکم الهیه یا ولاییه؟ این که میگه میتونید بکشید، امام داره از حیث حکم اولیه شرعی میگه که در اینجا اصلا شخص مجازه، یا اینکه نه از باب حکومت اصلا خود امام داره به عنوان حکم حکومتی داره اینا میفرماد که میتواند دفاع بکنه، یا اگر کسی شتم و سب کرد من اجازه دادم که او اقدام بکنه. یعنی داره با اجازه خودش او را آزاد میگذاره، که یعنی تشخیص در واقع مثل که قاضی نصب میکنه تو این امر. نکته خیلی مهمه وقتی میگم حکم اولی است که میتوانید اقدام بکنید، اصلا کار به ما نداره، خودتون میدونید. این وقتی نه، امام از موضع حاکم بودن میگه من این اختیار را به تو دادم، مثل اینه که قاضی رو نصب میکنه. اینجا امور چون مهمه تو قاضیش خیلی سخت نگرفته، میگه خودت اگه تشخیص دادی خودت قاضی و مجری و اجرا بکن. این دو احتمال در این موارد هست و عرض شود که البته ظهور این روایات همون اولیه، ظهورش اینه که حکم الهی است، میگه دمه مباح فی تلک، بر جایزه برای او که این کار را انجام بده. اصلا اینها همون احکام حکم و الهی بودنه، نه اینکه حکومتی و ولایی است. این یک نکته که حالا نکته اوله. نکته دوم همون است که عرض کردم که خب حالا این آیا اطلاق داره اینها؟ حتی اونجایی که منجر به فوضا و هرج و مرج گسترده اجتماعی بشه، به نظر میاد نه اینجور اطلاقی نداره و این در جایی است که اون هرج و مرج ها و اختلال نظام های جدی در جامعه پدید نیاد، و الا علی القاعده این جایز نیست و این اطلاقات اون رو نمیگیره. اینم دو مطلب دوم که حالا اول ترتیبش رو بعد به هم زدم. چی میفرمیده شما؟
اگر
بار بخواد جلوی جاری شدن شو بگیره که تخصیص لغوه، که دومی که ما هر قمری رو بار رفت حکومت در حکومت انجام دید اقرار به نظم اجتماعیه. اینی که بگیم اگر اقرار بسیعی ایجاد بکنه، بله بله، نه اون اولی که تخصیص لغوه، نه تخصیص یک موردی که در هزار سال هم یک بار اتفاق میفته، اون که لغو نیست، ما نه نشه یک مورد مستحق پیدا بکنه. کی گفته قول داده هر حکمی که خدا میگه باید هزار مستحق پیدا بکنه؟
نه خود
هزار مستحق
این تخصیص داریم، ولی جلوی یک
مورد
چند ما میگیریم؟
نه جلوی اختلال بسیع ایجاد میکنه همین. ها نه، اون نکته دوم میتونه، اون نکته اول عرض میکنه. اما در رابطه به این که اختلال به نظام میشه، بله ما میگیم فعل جمله همه اینا اختلال نظام داره، ولی اختلال نظام مراتب داره و اونجایی که اختلال نظام حالت وسیع و گسترده پیدا بکنه، این ادله میگیم از اون منصرفه. اون حکم عقلی در اینجا چنان قوتی داره که نمیگذاره این ادله اطلاق داشته باشه.
ما بر اساس اخلال به نظام جلوی حکومت فردی که
خودسرانه
بخواه انجام بدن
میگیم. ما اخلال به نظام، آره اخلال به نظام درجاتی داره. در اون درجه عادی معمولیش که حالا موردی جایی کسی اینجوری پیدا میشه عیبی نداره، اجازه داده شده، این بالاخره یک تخصیصه. اما
اینکه
بله دیگه ما داریم فقه میگیم دیگه، حالا تا آخر رو گوش کن و باید چی میشه. بله ما میگیم این اجازهی که داده شده با حکم چیز داده شده، این ما داریم محدودش میکنیم، ولی ظاهر کلمات فقها که ببینیم مطلقه، هر وقتی دیدی میتونی اقدام بکنی. اگر حرف ما رو کامل نقد بکنی میگن این چیز روشن فکره، نه ما میگیم نه، این اجازه اینجور که جایی که اختلال نظام و فوضای عظیم و وسیع پیدا میشه قطعا از این خارجه و انصراف داره، اما فل جملهش رو نمیشه نفی کرد. اینم نکته دوم. حالا همینجور بس ادامه داره. حالا اینم ان شاء الله بعد صحبت میکنیم. صلی الله علیه.